خارج جیان آب و بعد به جای دیگر همی خاک منتقل نشه. خب با اهمیت خزه هاش نشنیم آن نباتات و ایره هم میخوانیم. ما انسان ها بر انتقال مواد در سراسر بدن ما رگ های مخصوص داریم. همینطور به خاطر انتقال مواد غذایی در نباتات انساج وایی انتقالی می باشند که بین نوع نباتات که انساج انتقالی دارند نباتات وایی گفته می شند که بدون نوع هستند. اول نباتات وایی بدون تخم، دوم نباتات وایی تخم دار. خب شاگردان عزیز میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما می خوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه می کنند ساخته شده است. بعد راجع به مشخصات نباتات هم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر و غیره می باشند. بعد راجع به هم صحبت کردیم که نباتات یک موجودات پیچیده تر هستند چون چند حجروی می باشه و حجره شان دیوار حجروی کیوتیکل و کلورفیل داره. بعد راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم. گفتیم که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی مواد غذایی خود را می سازه که عملی ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت می گیره که در کلورپلاست کلورفیل وجود داره که بنابر داشتن رنگ سبز از روشنی نور آفتاب یا مواد غذایی خود را تهیه می کنن که مواد غذایی شان این بود که در ترکیب زیایی نباتات از مواد ساده غیر عضوی مثلا آب و کربن دی اکساید مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را می سازه که می گلوکوز مواد تغذیه نباتات می باشه. بعد راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتات علاوه بر داشتن غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی توسط الکترون مایکروسکوپ وقتی که ما ایره مشاهده کنیم یک قسم تارها و بافتا دیده میشه که به نام سلولوز است که سلولوز قند چند قیمته می باشه که وقتی که حجره بمیره دیوار حجروی مرور به زمان به چوب تبدیل میشه. بعد راجع به طبقه بندی نباتات صحبت داشتیم که امروز انواع زیادی از نباتات ما شناخته شده که اگرچه نباتات مشخصات اساسیشان یک قسم است ولی باز هم اختلافات داره که بعضی از نباتات انساج انتقالی دارن ولی بعضی از نباتات انساج انتقالی ندارن که توسط اسموسیس به حجراتشان آب و مواد مدنی میرسه که ساینسدانان بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن، یکی نباتات وایی یا نباتات که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی یا نباتات که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به این هم صحبت داشتیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شدن، نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار که نباتات تخمدار گلدار به دو گروه یا به دو کلاس تقسیم شده که یکی نباتات یک مشمی و دیگری هم نباتات دو مشمی می باشه که نباتات غیر وایی هم نباتاتی هستن که انساج انتقالی زایلم و فلویم را نداره که از جمله از نباتات گروه خزه ها لیبرورتس و هارنورتس می باشه که در جبه خزه ها هم معلومات به دست آوردیم که خزه ها به شکل کتلای کوچک که نبات سبز در کنار جوها، جوهای مرطوب و جنگل‌هایی که تاریک باشه یا همسایه کافی داشته باشه، روی تنه درختان، بالای سنگ‌ها و در خاک‌های مرطوب و نمناک به خوبی نشونمو می‌کنه. راجع به لیورورتس هم معلومات به دست آوردیم که لیورورتس از نباتات غیروایی میباشه که شباهت زیاد به جگر دارد. راجع به اهمیت غذاها هم صحبت کردیم، با اینکه غذاها بسیار کوچک میباشه ولی در طبیعت بسیار مهم هستند چون که غذاها در جاهایی که سایر نباتات نمیتونه نمو کنه خزه ها در اونجا نمو میکنه. وقتی که خزه ها میمیره بقایشان باعث ازی میشه که در خاک مواد عضوی زیاد شه و در این خاک نباتات نشون نمو نکنن. ولی از لحاظ دیگر اگر ببینیم خزه ها به خاک اهمیت هم داره چون که خزه ها نزدیک و چسبیدن به هم کلان میشن و به حفظ خاک کمک میکنه تا از اثر جریان آب و باد امی خاک از جای به جای از یک جای به جای دیگر منتقل نشه. بعد راجع به نباتات وایی هم صحبت کردیم که انساج انتقالی ما که داشته باشن و نباتات وایی میگن که ما انسان ها به خاطر از اینکه مواد از یک قسمت به قسمت دیگر بدن ما انتقال شه و ادرک ها و انساج خاص داریم، همین قسم نباتات هم انساج وایی انتقالی دارن که نباتات که نوع انساج رو می داشته باشن به نام نباتات وایی شناخته میشن که نباتات به وایی به دو گروه تقسیم شده بود، یکی نباتات وایی بدون تخم و دیگر هم نباتات وایی تخمدار. کی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم دوران خون صحبت های داشتیم. گفتیم که سیستم دوران خون شامل قلب، شریان، وریدها و همچنان مویرک ها و همچنان خون میباشد که راجع به خون در قدم اول صحبت کردیم که خون مواد مختلف را در بدن حیوانات انتقال میده که حجم خون به تناسب سن، وزن و جنسیت فرق میکنه که حجم خون در زنها از 4/5 تا 5/5 لیتر و همچنان در مردها از 5 تا 6 لیتر میباشه که اکسیژن و همچنان گازات منحل شده توسط میخون از ششها به تمام انساج و همچنان کاربون دی اکساید از انساج و حجرات بدن توسط میخون به ششها انتقال داده میشه. خب گفتیم که خون که از دو قسمت ساخته شده، پلازمای خون و کرویات خون، که پلازمای خون مایع زرد رنگ بود که 55% حجم خون را میساخت، که یک قسم مواد منحل غذایی هم داشت که قندها بود، پروتئین ها، ویتامین ها و گازات و مواد معدنی بود. بعد راجع به کرویات خون صحبت کردیم که حصه جامد خون هست که 45% حجم خون را تشکیل میده که به سه نوع است: کرویات سرخ، کرویات سفید و صفحات دمویه. بعد راجع به گروپ های خون صحبت کردیم که خون انسان به گروپ های A B B A و O دسته‌بندی شده که هر وقت که خون شخص گیرنده با خون شخص دهنده توافق نداشته باشه، کسی که خون گرفته باعث میشه که خونش لخته شوه و در نتیجه تب شدید کنه و همچنان شریانش بند شوه و در آخر منجر به مرگ میشه. بعد راجع به فاکتور آرچ صحبت کردیم که یک قسم ماده در خون وجود داره که به نام فاکتور آرچ یاد میشه که در اولین بار در یک نوشادی به نام ریزوس کشف شد و میخاطر به نام فاکتور آرچ یاد میشه و اشخاصی که این ماده را داره به نام آرچ مثبت و کسایی که ماده یا فاکتور در وجود خود نداره به نام آرچ منفی یاد میشه که در وقت خون دادن یا هم خون گرفتن باید فاکتور آرچ رو هم مد نظر بگیریم. خب بعد از راجع به رگ های خون صحبت کردیم که رگ های خون عبارت می باشه از شرائین، وریدها و همچنان مویرک ها، که در قدم اول شرائین را خواندیم که رگ هایی هستند که از قلب برآمده و به نقاط مختلف بدن تقسیم میشه که تمام شرائین ها به استثنای شرائین ریوی خون صاف را به تمام بخش های بدن میرسانه، ولی شرائین ریوی یگانه شرائین می باشه که خون ناصاف را از قلب به ششها میرسانه. بعد راجع به وریدها صحبت کردیم که وریدها رگ هایی هستند که خون را بخشای مختلف بدن جمع میکنه و به قلب میرسونه که تمام وریدها به استثنای وریدی ریوی خون ناصاف داره که وریدی ریوی خون صاف را از شش به قلب میرسونه. و همچنان گفتیم که وریدها دریچه های هم والوز داره که کمک میکنه که خون دوباره برگشت نکنه. راجع به مویرک ها هم صحبت کردیم که شرائین به شاخه های کوچک تقسیم میشه و همو شاخه های کوچک به شاخه های کوچکتر دیگه تقسیم میشه که به اون مویرک ها گفته میشه که توسط میکروسکوپ دیده میشه. و همچنان گفتیم که این شاخه های کوچک باعث میشه که مواد غذایی جذب شه و همچنان تبادله گازات بین خون و انساج توسط میمویرک ها صورت میگیره. راجع به قلب هم صحبت کردیم که قلب یک عضو است که از عضله خاص به نام عضله قلبی ساخته شده که داخل سینه بین شش ها به طرف چپ واقع است و طرف وزریه یک غشای نازک به نام پریکاردیوم احاطه شده که میپرده پریکاردیوم دولایه میباشه که از مایع پر میباشه و کمک به میکنه که قلب را سایده نشه و محافظت از قلب شه. خب راجع به درس گذشته یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما بود. حال میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم. موضوع درس جدید امروزی ما جفهای قلب الی فشار بلند خون میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 26 تا صفحه 30 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب جفهای قلب چیست؟ جفهای قلب که هست شاگردان عزیز قدم اول بیای بخونیم که جفهای قلب چی میگه. قلب به دو حصه تقسیم شده که حصه راست و حصه چپ میباشه و امی دو حصه باز به صورت ترزانی به قسمت های بالایی و همچنان پایینی تقسیم شده، یعنی چهار قسمت میشه که قسمت های بالایی که دیوار عضلیشان نازک میباشه به نام دهلیز هایت میشه و قسمت پایینیش که دیوار عضلیشان زخیم تر میباشه به نام بطن هایت میشه. یعنی قسمت راست به نام دهلیز راست و بطن راست و همچنان قسمت چپ به نام دهلیز چپ و بطن چپ نامگذاری میشه. خب میایم به دریچه های قلب میخوانیم که دریچه های قلب چیست. خب شاگردان عزیز، جافای راست و چپ قلب طوری واقع هستند که امی دهلیز به دهلیز و همچنان بطن به بطن را نداره، ولی دهلیز راست به بطن راست و همچنان دهلیز چپ به بطن چپ توسط یک قسم دریچه ها ارتباط دارن. خب قلب انسان چهار دریچه داره، دو دریچه از او در بین دهلیز ها و بطن ها وجود داره و دو دریچه دیگر از او در بین بطن و شریان های بزرگ واقع می باشه که امی حرکت خون همیشه توسط باز و بسته شدن دریچه ها کنترل میشه که می کنترل یک طرفه می باشه. در اثر جریان خون دریچه ها باز میشه و خون از او عبور میکنه و دریچه ها به شکل قرار داره که مانع برگشت خون میشه، یعنی خون نمیتونه دوباره پس از امی عبور کنه و برگشت کنه. و بین دهلیز راست و بطن راست دریچه‌ای که وجود داره او سه پله‌ای میباشه که با نام ترایکسپید یاد میشه، و بین دهلیز چپ و بطن چپ او دریچه‌ای که وجود داره او دو پله‌ای میباشه که با نام بایکسپید میباشه، و بین بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی و همچنان بین بطن چپ و شریان اپر دریچه شریان اپر موقعیت داره. خب این بود دریچه های قلب. حال میایم راجع به رگ های قلب صحبت های میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، رگ های قلب را به خانش میگیریم که قلب وقتی که خون را به تمام قسمت های بدن پمپ میکنه، می حجرات قلب از طریق شریان اکلیلی که از شریان اپر منشا گرفته می خون را به سراسر عضله قلبی میرسانه و مواد مورد ضرورت را دریافت میکنه، و همچنان مواد زاید و کربن دی اکساید توسط ورید های اکلیلی و دهلیز راست قلب منتقل میشه که عبارت از رگ های قلب میباشه. حالا می مکانیزم فعالیت قلب را میخوانیم که قلب چگونه فعالیت میکنه. امی که خون داخل قلب انسان شد تا وقتی که امی پس خارج میشه و به سراسر بدن انتقال میشه یک سلسله فعالیت ها انجام میشه که از اثر از او توسط ضربان قلب تشخیص میشه که امی سلسله فعالیت ها انجام میشه که خون پس از اینکه در بدن دوران کنه از طریق وریدهای قلب به دهلیز راست میریزه و سپس در هر ضربان قلب دهلیز ها منقبض میشه و خون به بطن میریزه که با فشار خون امی دریچه ها بین دهلیز ها و بطن ها باز میشه که امی ما دریچه ها قبلا گفتیم که سه و دو پله ای میباشه که وقتی که می بطن ها پر شده از خون پس او دوباره منقبض میشه که در این حالت دریچه های دو و سه پله ای به شدت باز بسته میشه، البته بسته میشه که در این وقت که می دریچه ها بس شدت بسته شد یک قسم آواز تولید میکنه که این صدای اول قلب میباشه که صدای اول قلب از لب عبارت میباشه. پس از او باز دریچه های شریان اپر و همچنان دریچه های شریان ریوی باز میشه و خون از بطن چپ به شریان اپر و از بطن راست به شریان ریوی داخل میشه که در این وقت این دریچه ها به شدت بسته میشه و بسته شدن از به این خاطر میباشه که مانع از این شبکه خون دوباره به بدن ها برگشت نکنه که در این وقت که یا به شدت بسته میشه صدای دوم قلب وجود میاد که صدای دوم قلب عبارت از دب میباشه که امی قلب به مدت کمتر از یک ثانیه استراحت میکنه، یعنی از یک ثانیه هم کمتر قلب استراحت میکنه. خب شاگردان عزیز، اگه بالای رگ ها به خصوص رگ بند دست یعنی امو رگی که از بالای استخوان گذاشته شده انگشت ما انگشت خود بمانیم، یعنی در انگشت شست ما پایین ترش که یک رگ وجود داره در اینجا که ما انگشت خود بمانیم، ما میتونیم که تاثیر ضربان قلب را هم احساس کنیم که امی تاثیر ضربان قلب به نام نبض یاد میشه که یک انسان در حالت عادی در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه قلبش ضربان میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم با دوران خون هم آشنا میشیم که دوران خون چیست. دوران خون به دو بخش تقسیم شده که دوران بزرگ و همچنان دوران کوچک خون می باشه. اما قسم که شاگردان عزیز قبلا گفتم که عملی وقتی که خون داخل قلب میشه یک سلسله عملیه صورت میگیره، یا همو عملیه ها وقتی که صورت میگیره تمام خون در بدن انسان میره، یا یک قسم عملیه ها وجود داره که می عملی جریان خون که از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن و همچنان برگشت دوباره از او به دهلیز راست قلب صورت میگیره، اینو به نام دوران بزرگ میگه که از خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و همچنان دوباره پس برگشت میکنه به دهلیز راست قلب، این دوران بزرگ میگیره که دوران بزرگ خون میباشه. دوران کوچک خون باز چگونه میباشه که امی جریان خون از بطن راست قلب به شش ها میره و همچنان پس دوباره که از شش ها به دهلیز چپ قلب برگشت میکنه، همین دوران کوچک خون مینامن. خب بشاگردان عزیز، با دوران خون آشنا شدیم، حال میایم با لنف آشنا میشیم که لنف چیست. هر مرتبه که امی قلب انسان خون را پمپ میکنه از اثر فشارهای نمی یک مقدار مواد منحل از امی دیوار نازک مویرکا در بین خالیگاه انساج رها میشه که یمی مایع لنفاوی میباشه که وارد رگهای مخصوص که رگهای لنفاوی میباشه جریان پیدا میکنه که امی رگهای لنفاوی دریچه هایی داره که لنف را به سمت خون حرکت میکنه و همچنان مانع برگشت از اون میشه که رگهای لنفاوی در مسیر خود از عقدات لنفاوی عبور میکنه که در این عقدات کرویات سفید هم حضور میداشته باشه که باعث از این میشه که از می وارد شدن میکروب و در خون مبارزه کنه و نمونه کمی میکروب وارد خون شوه. خب میایم با اختلال های دوران خون صحبت میکنیم که اختلال های دوران خون چی هست که سالانه صدها هزار در کشورهای مختلف از اثر می چاقی و همچنان فشار خون میمیره که می اختلال های خون از سبب سیگارت کشیدن زیاد و همچنان مصرف کردن چربی غذاهای چرب و همچنان فشار های روحی و همچنان کم کردن فعالیت های روزمره در زندگی خود یا کم ورزش کردن می باشه که باید ما گرفت رژیم غذایی بگیریم و همچنان البته رژیم غذایی صحی بگیریم و همچنان ورزش منظم کنیم که امی احتمال خطر اختلال های دوران خون را کاهش بدیم. خب با خطرات از آشنا میشیم که یک از جمله از حمله قلبی می باشه که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها صورت میگیره که این شریان ها وقت بسته میشه که دمی جداری هم دیوار رگ ها کلسترول جمع شوه که امی تجمع کلسترول سبب تنگ شدن و همچنان کم شدن الاستیکیت امی رگ‌های خون میشه که کاهش جریان خون باعث از این میشه که اکسیژن به حجرات قلب نرسه یا هم با بسیار آهستگی برسه و بدون اکسیژن حجرات قلبی به سرعت میمیره و همچنان زمانی که امی حجرات قلبی به اندازه زیاد بمیره امی قلب ممکن است که از فعالیت خود باز بانه اموست که سریع انسان حمله قلبی میایه. خب شاگردان عزیز با حمله قلبی آشنا شدیم، میایم با فشار بلند خون آشنا میشیم که فشار بلند خون چی است. خب قلب وقتی که منقبض میشه خون را به شدت داخل شریان ها مفرسته، یعنی به شدت زیاد امی خون داخل شریان ها میشه که وقتی که وارد شد سبب یک نوع فشار و امی دیوار رگ ها میشه که این فشار فشار خون مینامه که با وسیله فشار سنج یا هم آله فشار از شریان بازو اندازه گیری از این میشه که فشار بلند خون عبارت از بالا رفتن فشار خون میشه که یعنی به سرعت بسیار بالا از حد نرمال به بسیار بالا امی فشار خون صورت میگیره که این گونه را ما میگویم که فشار بلند خون می باشه که احتمال خطر عزیزه که حمله قلبی سکته مغزی و امراض گرده به شمار میره که موجب خطر از میشه. و فشار پایین وقتی که حد نرمال یا از حد نرمال یا از می حد که گذاشته شده از می حد نرمال کمتر فشار وارد شریان ها بگیره فشار خون پایین میشه. خب شاگردان عزیز فشار بلند خون از فشار پایین خون زیادتر خطر داره، هر دوشان خطر داره، هم فشار پایین و هم فشار بلند. فشار بلند زیادتر خطرناکتر از فشار پایین می باشه که باعث حمله قلبی قسم قبلا گفتم باعث حمله قلبی سکته قلبی همچنان امراض گرده و دیگر امراض میشه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. میایم راجع به درس امروزی دوباره یک تکرار کوتاه می داشته باشیم که امروز ما راجع به جوف های قلب صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که امید قسمت به صورت ارزانی وقتی که تقسیم کنیم این قسمت بالایی و پایینی میشه که قسمت بالایش به نام دهلیزها و قسمت پایینیش به نام تنهایات میشه. بعد راجع به دریچه های قلب هم صحبت کردیم، راجع به رگ های قلب صحبت کردیم که رگ های قلب عبارت بود از شریان اکلیلی و همچنان وریدهای اکلیلی. راجع به مکانیزم فعالیت قلب هم صحبت کردیم که صدای اول قلب لب می باشه و صدای دوم قلب دب می باشه که هر انسان در حالت عادی ضربان قلبش در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه می باشه. وقتی که کار ثقیل میکنه، ورزش میکنه یا هم تب می داشته باشه ضربان قلبش زیادتر میشه. راجع به دوران خون هم صحبت کردیم که به دو قسمت تقسیم شده که دوران بزرگ و دوران کوچک که خون وقتی که از بطن چپ به قلب همچنان به تمام قسمت های بدن میره و از او قسمت های بدن دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میره، ایره به نام دوران بزرگ یاد میکنه. و وقتی که امی جریان خون از بطن راست قلب به ششها و همچنان به دهلیز چپ قلب برگشت کنه ایره به نام دوران کوچک خون میگوین. راجع به لنف هم صحبت کردیم که وقتی که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از امی جدارهای نازک مویرکا در خالیگاه انساج رها میشه که به نام مایع لنفاوی میاد میشه. راجع به اختلال های سیستم دورانی هم صحبت کردیم که از جمله حمله قلبی بود، فشار بلند خون و چنان سکته قلبی و سکته مغزی بود. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به مرکبات عضوی صحبت های داشتیم، گفتیم که ترکیبات کیمیایی حجرات شامل مرکبات عضوی و همچنین غیر عضوی می باشد که قندها، پروتین ها و شحمیات مرکبات عضوی حجرات را تشکیل می دادند که در قدم اول با قندها آشنا شدیم که قندها یکی از مهمترین تامین کننده های انرژی می باشد که از یک گرم سوخت مواد قندی 4 کیلو کالری انرژی به دست می آید که کالری عبارت از مقدار حرارتی است که درجه حرارت 1 میلی لیتر آب خالص را 1 درجه سانتیگراد ارتقا می دهد. که قندهای هم کربوهیدرات ها به انواع مختلف پیدا می شدند که قندهای یک قیمته بود، قندهای دو قیمته و همچنان قندهای چند قیمته بود. که قندهای یک قیمته مثال های خوبش گلوکوز و فرکتوز بودند و قندهای چند قیمته مثال های خوبش سکروز و مالتوز بود و همچنان قندهای چند قیمته مانند نشایسته سلولوز بود که قندهای قیمته واحدهای ساختمانی تمام مواد قندی هستند و دارای چند گروه هیدروکسیل می باشد. و بعد از اون گفتیم که نشایسته چیز با نشایسته شناشتیم که نشایسته از جمله پلیسکارید ها بوده و هر مولکول نشایسته از یک جوشن چندین مولکول های گلوکوز باز از دادن یک مقدار آب حاصل شده امین نشایسته حاصل میشد که نشایسته یک منبع ذخیره گلوکوز بود و همچنان منبع ذخیره انرژی بود که در حجره مولکول های نشایسته بین دانه های کروی شکل قرار گرفته که امین دانه های کروی شکل به نام امبلوپلاست یا هم دانه های نشایسته یاد میشد. بعد از اون راجی به سلولوز صحبت های داشتیم که سلولوز تمام دیوار حجرات نباتی را پوشانیده که امید دیوار حجرات نباتی از دو طبقه ساخته شده که طبقه اولی و همچنان طبقه دومی که طبقه اولی در حجرات جان دیده می شد و طبقه دومی در حجرات دیده می شد که به حد از می خود رشد کرده بود که بین این دو طبقه یک قسم ماده چسبناک وجود داشت که به نام طبقه وسطی یاد می شد و حجراتی که در پهلوی هم دیگر قرار داشتند با یکدیگر محکم می چسبان که سلولوز رشته بود که از به هم پیوستن مولکول های گلوکوز حاصل شده که همی سلولوز بود که حجرات دیوار نباتی را محکم نگه می داشت. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما پروتین الا نقشه مرکبات عضوی در متابولیسم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 23 الا 27 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب پروتین چیست؟ شاگردان عزیز، پروتین ها مرکبات مغلق و پیچیده عضوی هستند که در ترکیب خود علاوه از اینکه کربن، هیدروژن و اکسیژن داره، عناصر دیگری هم داره که عناصر دیگری عبارت از سلفر، نیتروژن و فسفرس می باشه که مواد مهم سازنده حجره می باشه. که پروتین ها مولکول های بزرگی هستند که از یک جا شدن مولکول های کوچک امینو اسید ها می باشه به میان می آمدند که در این ترکیب پروتین امینو اسید ها پایه اساسی را داره که امینو اسید ها نیز مرکبات عضوی می باشه که از کربن، هیدروژن، اکسیژن همچنان نیتروژن جور شده که تا حال در موجودات زنده 29 امینو اسید ها شناخته شده که از اتحاد عضو از اتحاد امینو اسید ها پروتین ها ساخته میشه که از این سبب مواد پروتئینی که در دستگاه هضمه با امینو اسید تجزیه میشه توسط این حجرات جدا رمای کوچک جذب و همچنان به جریان خون انتقال پیدا میکنه که بعد به تمام حجرات بدن رسیده و همچنان به واسطه این عملیه انابولیزم مواد پروتئینی ازش ساخته میشه که به ازمی پروتین ها به خاطر نمو و همچنان سایر فعالیت های حیاتی البته حیاتی موجودات زنده به کار میره که بدن انسان میتونه فقط بعضی از امینو اسید ها را بسازه و بقیه از امینو اسید ها را باید در غذا وجود داشته باشه، یعنی از طریق غذا بگیره تا از طریق امی به بدن برسه و امینو اسید ها به دو دسته تقسیم شده، یکی امینو اسید های اساسی و دیگری هم امینو اسید های غیر اساسی. که امینو اسید های اساسی باید در رژیم غذایی موجود باشه چون بدن ما گفتم که قادر به ساختن از اون است و امینو اسید های غیر اساسی که هست این موجودات زیاد در رژیم غذایی ضرور نمی باشه چون که بدن ما میتونه مو امینو اسید ها را بسازه. و همچنان پروتئین ها بر اساس نوع امینو اسید ها به دو دسته تقسیم شده که یکی است که پروتئین هایی که تمام امینو اسید های اساسی را در بر میگیره که این پروتئین ها عمدتاً شاگردان عزیز حیوانی می باشه و در شیر و همچنان تخم مرغ و انواع گوشت پیدا میشه. دیگر
ازوپروتین های هست که داره مقدار کم امینو اسید ها میباشه، البته امینو اسید های اساسی میباشه که به صورت عمومی پروتین ها نباتی میباشه، مثلا پروتین گندم، لوبیا و همچنان نخود و غیره. خب شاگردان عزیز، پروتین های مختلف که هست از همدیگر نظر به تعداد همچنان سلسله امینو اسید ها با هم پیوسته فرق می داشته باشن که هر وقت می جای امینو اسید ها تغییر میکنه و یا یک امینو اسید و همچنان مولکول های امینو اسید ها جای خود را به امینو اسید دیگر می ده و بالای وظیفه پروتئین تاثیر مستقیم می کنه که مثلا این تاثیرات ظهور مریضی کم خونی را به بار میاره که این مریضی در اثر تغییر یک امینو اسید در پروتئین وجود میاد که طوری که پیشتر نیست ما ذکر کردیم شاگردان عزیز که واحد ساختمانی پروتئین ها را امینو اسید ها تشکیل میده و همچنان زنجیره امینو اسید را پیتیت، زنجیره پیتیت را پولی پیتیت و همچنان مجموعه پولی پیتیت ها متصل به هم را پروتئین میگویند. خب شاگردان عزیز، با پروتئین آشنا شدیم، حال میاییم با شحمیات آشنا میشیم که شحمیات چیست. خب شاگردان عزیز، شحمیات یا همه میچربی ها یا لیپیدز از تعامل تیزاب های شحمی و همچنان گلیسرول حاصل میشه که از شحمیات نیز به خاطر ویتامین انرژی استفاده میشه که و مقدار انرژی که از شحمیات یا هم لیپیدز به بار میآید که از سوخت 1 گرم شحم بر 9000 کالری یا هم 9 کیلو کالری انرژی پیدا میشه که به تناسب مواد قندی دو برابر میشه، یعنی دو برابر مواد قندی همین شحمیات انرژی برابر میکنه که شحمیات از عناصر مثلا کربن، اکسیژن و همچنان هیدروژن ساخته شده که در آب یا غیر منحل میباشه و به مقدار زیاد از در ترکیب اجزای مهم حجره میباشه. و شحمیات دو منبع داره، یکی حیوانی و دیگری هم نباتی، که شحم حیوانی معمولا جامد میباشه و شحم نباتی مایع میباشه که به خاطر حفظ سلامتی ما باید از شحم نباتی یعنی شحم غیر مشبوع استفاده کنیم، چون که شواهد و همچنان تحقیقات نشان داده که زیاد روی در مصرف شحمیات باعث لازم میشه که کلورستول در رکای خون زیاد شد و باعث از شد که امید دیوارهای رکای خون سخت و تنگ شد که بعضی اوقات باعث سکته قلبی میشه که ما در سکته قلبی را در صنف 9 خواندیم که باعث ازیمی شد که سکته قلبی لاملش ای بود که رکای خون با ازدیاد کلورستول بند میشه و سکته قلبی صورت میگیره، که باید در امی مصرف شحم و هم چربی ها ما صرفه‌جویی کنیم و به احتیاط باید مصرف کنیم. خب بعد از این راجع به انزیم ها صحبت میکنیم که انزیم ها چیست. خب شاگردان عزیز، انزیم ها مواد عضوی هم کاتالیست های عضوی هستند که صورت تعاملات کیمیایی را در داخل حجره تنظیم میکنه که در یک حجره زنده انواع زیادی از انزیم ها وجود داره که بدون همین موجودیت انزیم ها حجرات اصلا زنده بودن نمیتونن، چون که تقریبا تمام تعاملات کیمیایی که در حجرات موجودات زنده صورت میگیره تحت می تاثیر کاتالیست ها صورت میگیره که همی کاتالیست ها به نام انزیم ها یاد میشه که ارگانیسم های زنده دارای تعداد زیادی و همچنان انواع مختلف از انزیم ها هستند که قسمت زیاد از این مولکول های انزیم ها که هست پروتئینی می باشه و قسمت دیگر از و غیر پروتئینی می باشه که این قسمت غیر پروتئینیش هم با قسمت پروتئین مربوط می باشه و همچنان یک جامل می کنن که قسمت غیر پروتئینی که هست انزیم ها را و همچنان ویتامین ها را بخصوص ویتامین های بیر تشکیل می ده که ویتامین ها و پروتئین ها یک جا تعاملات ما این را انجام می تن که انزیم ها بدون ویتامین ها عمل کردن می تنه و هر دو لازم و ملزوم می باشن. خب شاگردان عزیز، در قدم اول انزیم ها با مولکول هایی که تعامل میکنه یک جای میشه، متحد میشه و با عضو نزدیک میشه و تعامل مولکول ها را به سرعت و با انرژی کمتر ممکن میسازه که بعد از اینکه تعامل تکمیل شوه انزیم ها پس از عضو جدا میشه و دوباره پس از عمل صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، قسمی که ذکر کردم انزیم ها که هستن کاتالیست های عضوی میباشن که باعث از این میشه که این می سرعت و همچنان تنظیم تعاملات کیمیایی در حجره منظم شوه که خودشان در تعامل کیمیایی حصه ندارن، بلکه تعاملات حجره که در تعاملات که در کیمیایی که در حجره صورت میگیره به یا صورت میبخشه و یک نظم و دیسپلین خاص برشان داده میشه که انزیم هایی که در داخل حجره ساخته میشه در خود حجره کار میکنه و هنگامی که ضرورت باشه باز به خارج حجره تشریح میشه. خب شاگردان عزیز، با انزیم ها آشنا شدیم، حالی میاییم با